بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. محضر مبارکه سروران معظم و حضار عالی قدر، خاطر شریف استحضار دارد که در نوبت گذشته سوره مبارکه طارق رو خدمت عزیزان بازگو کردیم و مطالب آن تقدیم شد. در ردیف مباحث بعد از آن سوره مبارکه اعلاست، منتها این سوره رو در دو شب پایانی رمضان گذشته توفیق این بود که خدمت عزیزان به شکل کامل و مستوفات بحث کردیم، لذا اجتناب از تکرار آن میکنم. سوره بعد از آن که سوره مبارکه غاشیه است خدمت عزیزان انشاءالله بازگو خواهیم کرد. سوره مبارکه غاشیه مانند خیلی از سور و سوره هایی که در جزء سیوم قرآن کریم قرار دارد باز هم پیرامون مبحث معاد و اصل سوم دین چرخ میزند مباحثون. منتها فرمود هل اتاک حدیث الغاشیه، آیا پیامبر به شما رسیده است حدیث و سخن نو قیامت؟ غاشیه حال ترجمه نکنیم بهتر است تا معنای کلمه رو بگم. از سبکهایی که از جهت بیانی در قرآن کریم وجود دارد که در ابتدای این سوره میبینیم خداوند از همین شیوه گفتار استفاده می کند، شیوه طرح مسائل به شکل سوال است. خود این سبک بسیار جاذبی است و عالمانه است اگر ما هم به کار ببریم، که انسان هنگامی که می خواهد توجه مخاطب رو به حقیقت و موضوعی جذب کند و جلب نماید، با شیوه طرح سوال مطلب رو شروع کند، یعنی ابتداعاً در ذهن یه سوال ایجاد کند و اونگاه ادامه گفتگو و بحث رو پیرامون همون سوال تعقیب کند و مطرح کند. خود ایجاد سوال بسیار خوب است، ذهن رو به فعالیت و تلاش باز می‌دارد. اون کسانی که سوال ندارند از خودشون یا از دیگران، این علامت خوبی نیست عزیزان. اینی که انسان بی سوال باشه دلیل بر این نیست که خیلی چیز می‌داند، نه، اتفاقا مفتاح العلم سوال، کلید علم سوال است. انسان بدون سوال به دانش نمیرسد. این که انسان احساس کند نمیداند این خود علم است. اگر گفتند از گذشته لا ادری نصف العلم، این که نمیدانم نیمی از علم است. یعنی تا انسان احساس ندانستن نکند و سوال نداشته باشد که به دانستن و نتیجه نمیرسد. از خود ایجاد سوال و سوال داشتن این بسیار خوب است. حالا چه سوالهای بزرگ و کلی که به هر حال انسانهای بزرگ و عالم و آگاه و عاقل همیشه از خودشان داشتن، چه انسانهایی که خب سوالهایی که در مراتب پایین تر است. علا کلن خود فرهنگ سوال بگیم بسیار مسئله نکو و پسندیده است. خداوند این سنت رو در قرآن زیاد به کار میبرد. منتها یه نکته‌ای وجود داره در این شیوه قرآن و اونی که ممکنه امثال بنده این کار رو انجام بدن و اون اینه که هنگامی که خداوند سبحان سؤالی رو در قرآن مطرح می کند و مطلبی رو به شکل سؤالی بازگو می کند، سریعاً سالمترین، کاملترین، جامعترین، اصیلترین پاسخ اون سؤال رو نیست در طی مطالب معدی مطرح می کند. اما خیلی ها ممکنه مثل بنده سؤال مطرح کنند و از قدرت پاسخ صحیح اون بر نیایند، یا سؤال رو بگوین معناز خدا می طلبن و اونگاه پاسخش رو بگذارند، ذهن رو بیشتر به تشویش و اضطراب و نگرانی وادار کنند. این شیوه صحیح نیست. آنی که خداوند در قرآن عمل میکنه این که سؤال مطرح میشود، زمینه پذیرش آماده میشود، اونگاه فوران مطالب شروع میشود، ریزش پاسخ سؤال نو بر سر اون کسی که مخاطب است شروع میگردد. این شیوه قرآنی است، سبک خداوند در قرآن است. هل اتا که حدیث القاشیه، اینجا هم همین طور سوال شد، آیا پیامبر، هل اتا که، آیا به تو رسید حدیث قاشیه؟ کلمه حدیث همون گونه که میدانید و گاه متذکر شده ایم، علل قاعده به سخنی میگویند و موضوع و مطلبی میگویند که نوین باشد و نو باشد، خیلی پیرامون اون اطلاع قبلی و سابقه اونچنانی نباشد. چرا؟ چون خود کلمه حدثه به معنای امر نو، حادثه مسئله است که نو پیش میاد. در فقه مطالبی که تازه مطرح میشه اینها سابقه پیشین ندارد. آیا میشه نطفه مردی را خارج از به اصطلاح مسئله آمیزش با نطفه همسرش این رو بارور کرد، اینو منتقل به رحم همسر کرد و اونگاه کاشت این فرزند رو، یا نمیشه؟ آیا مبانی فقه دینی ما، اسلامی ما، شیعی ما اجازه چنین عملی رو میده؟ تلقیح و سنائی، آیا این درسته یا نیست؟ این کاریش که نو داره انجام میشه، قبلا که نبوده. حال این نطفه ممکنه نطفه شوهر اون زن باشه، گاه ممکنه حتی این مرد همون مقدار هم نطفه نداشته باشه، نطفه اجنبی باشه. آیا این کار درسته یا نه؟ میشه یا نه این؟ آیا اون فرزند حلال زاده است یا حرام زاده است؟ خب اینا مسائلی است که باید فقیه بنشیند پاسخ این به جامعه بدهد. فقیه که نمیتواند در قبال مسائل نوینی که مطرح میشود ساکت و خموش باشد، باید پاسخ مردم رو در تکالیف دینیشون و وظایفشون بازگو کند. اینا میشن مستحدثات فقهیه، یعنی چیزهایی که نبودند و الان مطرح شدند. و خوشبختانه اونچنان پوشش فقهی فراگیر است که پاسخ برای تمام این مستحدثات با قدری تلاش و کوشش علمی و ذهنی برای عالمان و آگاهان دست می‌دهد و می‌تونن مطلب رو به جامعه ارائه کنند. پس حدیث یعنی اون سخنی و مطلبی که نو میباشد، این جدیده، پیرامون اون خیلی کسی اطلاعات ندارد. هل اتا که حدیث القاشیه، این سخن نو سخن قاشیه است. قاشیه چیست؟ کلمه القاشیه همینطور که عرض کردم در ترجمه بدوی ابتداء سخن از اسامی قیامت است. اما خود این واژه رو که بشکافیم از ماده قشا و قشاوح می آید. قشا و قطاع به معنای پوشش است. اما قشا و قشا، این میگن قشا سلولی، نگاه مطرح میشه قشا تخمک، اون پوششی که به اصطلاح گرد یک شی رو میگیرد و پیرامون یک شی رو میگیرد به اون قشا میگویند. منتها در خود قشا و قشا و نکته‌ای که وجود داره اینه که پوشش است، اما پوشش فراگیر. وقتی یه چیزی میپوشاند، این پارچه روی این میز رو پوشانده است اما فراگیر نیست، یه بخشی رو پوشانده است اما قسمت‌های پایه این میز غیره داره دیده میشه، مثلا این قشاوه نیست، این قطاعی است اما قشاوه نیست. قشاوه و قشا اون پوشش کاملا فراگیر گسترده است. لذا در کلام عرب به شب اللیلۃ القاشیه، به شب قاشیه میگن. چرا؟ چون ظلمت شب فراگیر است، سفید و سیاه نمیشناسد، زن و مرد نمیداند. هنگامی که شب میآید، شب تاریکی خودش رو کاملا میگستراند و اونگاه و لیل ازا یقشا، لیل چه می کند؟ یقشا می کند. لیل قشاوه دارد، می پوشاند، کاملا همه چیز رو فراگیر در بر می گیرد. خداوند سبحان اینجا سخن از قیامت دارد، منتها نامی رو به کار می برد که نکته بیاموزد به دیگران. پیغمبر، آیا پیرامون مسئله نو
و مسئله بکر و ناشناخته و عمیق قاشیه آیا اطلاعاتی به شما رسیده است یا نرسیده است؟ آیا پیرامون این مسئله چیزها میدانید یا نمیدانید که حال ما میخواهیم جلواتی از اون رو برای تو و امت بازگو کنیم؟ چرا به قیامت قاشیه گفته شده است؟ به دو جهت. یک این که قیامت همینطور که در معنای کلمه قاشیه عرض کردم فراگیری دارد، قیامت امریست فراگیر. یعنی در مسئله قیامت همان گونه که خداوند در سوره مبارکه کهف می‌فرماید حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، خداوند سبحان در قیامت حشر می‌کند انسان‌ها را، فلم نغادر منهم احدا، هیچ کس رو فروگذار نمی‌کند، صغیر و کبیر از آدم تا خاتم تمام انسان‌ها از اولین تا آخرین، هر موجودی که روی زمین پا گذارده است و انسانی که به صحنه هستی آمده است، تمام اینها زیر پوشش و چتر قیامت قرار می گیرند. لذا به قیامت قاشیه گفته شده است. این یک. نکته دوم آن که این عموم انسانها در مورد اصل مسئله قیامت، اما نکته دومی که در خود قرآن استفاده می شود یوم یغشاهم العذاب، از خود قرآن استفاده میشه، کلمه قاشیه در وضع خاصی از قیامت به کار برده شده است، به دلیل این که محاکمه قیامت عقوبت اخروی و قیامتی عقوبتی است که هیچ کس به مقدار یک صدم سر سوزن هم یک اپسیلوم هم نمیتواند از اون بگریزد و فرار کند، لذا آن روز را قاشیه میگویند، آن عالم را قاشیه، برخلاف دنیا که خیلی از مجرمها و متهمها گریختند از چنگال قانون، مجازات نشدن، اصلا جرمشون شناسایی نشد. اینها گاه در موضع حق نشستند، ظالمانی بودند که در موضع مظلوم تقاص هم گرفتند حتی، اما کسی ندونست کیان. خیلی کسانی که قدرت قانون نبود که بتونه اینها رو مجازات کنند، اینها زرنگتر از قانون بودند در دنیا و مجازات نشدند، یا اگر مجازات شدند جرم اینها چیست، مجازات اینها چیست؟ کسی که هزاران انسان رو به خاک و خون کشیده است یک مرتبه اعدامش میکنن، تحویلش میدن درز به خدمتون، عرض به خدمتون آقای میشولویچ رو تحویل میدن به دادگاه، مثلا فرض بفرمایید بین المللی بخواد محاکمش کنه چی میشه؟ نمیدونم، شارن رو تحویل بدن به دادگاه بین المللی، میخوان چیکار کنن؟ نهایت حکمی که در مورد اینها اجرا بشه اینه که جانشون میستانند و میکشند اینها رو. اما هزاران انسانی که جان دادن زیر آتش سوختند و نابود شدند کجا؟ جان یک انسان گرفتن کجا؟ این با کدام عدالت هماهنگی دارد؟ این کدام توازن بین جریمه و جرم است؟ هرگز این چنین نیست. لذا باید باشد یه صحنه می آید، یه دادگاهی می آید، یه حکومتی می آید که در اون حکومت و در اون دادگاه القاشیه حکومت می کند، یعنی تمام انسانها به تمام عقوبتشون خواهند رسید. یوم یغشاهم العذاب، اون عذاب به شکل کامل و فراگیر می آید. پس به این دو جهت نام قیامت قاشیه است. هل اتاک حدیث القاشیه. خب حالا خداوند بعد از طرح این سوال و همینطور که عرض کردیم زمینه و ذهنیت دادن، گوشه هایی از عظمت قیامت رو مطرح می کنه. وجوه یومئذ خاشعه، عاملة ناصبه، تسلا نارن حامیه، تسقا من عین آنیه. خطاب خطاب پیغمبر است. آیا به تو رسید خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را؟ خطاب قرار داده است، حال سخن را روی با صاحب دلان است، به پیغمبر میگوید و خطاب امت هم متوجه قضیه باشند. در این قاشیه و قیامت چنین صحنه ای را شما میبینید. وجوهن، وجوه جمع وجه هست، وجه یعنی صورت. شما چهره ها و صورت ها میبینی پیغمبر در قیامت که یوم ازن در آن روز خاشعه، تمام نخوت ها و غرور هاشون از بین رفته است، ذلت و کرنش در تمام سیمای اینها و تسلیم در تمام صورت اینها، این چهره ها دیده می شود. وجوه یومئذ خاشعه. در ادامه بحث هم گروه بعدی رو هم که خداوند مطرح می کند باز بحث وجوه هست. وجوه یومئذ نارمه، یه چهره هایی است که اینها نعومت دارن، نرمش دارن، اینها نشاط دارن، سرور دارن. خود این تعبیر در قرآن فراوان دیده میشه، یعنی از انسان ها در قیامت تعبیر به وجوه میشود، تعبیر به وجه میشود. همینطور که عرض کردم وجه صورت تمام وجود انسان که صورت نیست، صورت یه بخشی از وجود انسان است. اگر ما به یه انسانی، به کل وجود یه انسان، ما سر انسان رو بر کل وجودش اطلاق کنیم، از پشت دیواری که سرش بیرون آورد، بعد میگیم رأیت و علیان، علی را دیدم، شما که علی رو ندیدید، کله علی را دیدید، اما میگید علی را دیدم، این به اصطلاح اطلاق جزء بر کله. شما اطلاق کل بر جزء، دو طرفش هر دو در ادبیات وجود داره، گاه کل رو به جزء میگن، گاه جزء را به کل میگوین، هر دوی اینها وجود داره و به اصطلاح ادبی اینها تابع علاقه، یعنی یک ارتباطی بود باشه که این استعمال به کار برده باشه و صحیح باشه. اینی که به کل وجود یک انسان وجه گفته می شود و یه انسان رو میگن، انسانها رو میگن وجوه، دو تقسیم، وجوه این طرف، وجوه این طرف. اینی که به کل انسانها و به کل یه انسان وجه گفته می شود، علتش اینه که خداوند سبحان وجه و چهره آدمی رو یه نشانه ای قرار داده است، یه علامتی و جایگاهی قرار داده است که عمده تحولات شخصیتی انسان نشانه های اون در چهره و وجه و صورت آشکار می شود. لذا گاه از کل وجود انسان به وجه تعبیر می شود، به دلیل این که غمهای ما در چهره است، شادی های ما در چهره است. مسرور می شوید، ابروتون باز می کنید، رضا به داده بده و از جبین گره بگشا که بر من و تو در اختیار نگشادن. به تعبیر جناب حافظ، وقتی که غم در چهره است، ابرو گره کرده است، وقتی شادمان است، متبسم است، ضاحکتون مستبشره، در چهره دیده میشه شادمانی و نشاط. یه کسی نگاه میکنه بهتون میگه عجب سرخوشید امروز، عجب شادمانید امروز، چه خبر شده؟ فردا شما رو میبیند میگه چیه، کشتیاتون غرق شده، چه حالتی است من در شما میبینم؟ اینو از کجا میبینه؟ از پوست دستتون میبینه؟ اینو آیا از لباس تنتون میبینه؟ آیا از موی سرتون میفهمد؟ نه، از چهره شما میبیند، از چشم شما میبیند، از لب و دهان و صورت شما میبیند. چون چهره آدمی نشان دهنده تحولات درونی است علل قاعده، لذا خداوند سبحان به کل وجود انسان وجه میگوید. فرمود وجوهن، یه چهره هایی است، یه صورت هایی است، یه انسان هایی هستند در اون عالم که اینها یومئذ خاشعه، این چهره ها یک ذلت و خشوعی در اینها دیده میشود. اینها اون کسانی بودند که در دنیا خشوع نداشتند، اینها اون کسانی بودند مستکبرین و متکبرین، سرکشی بودند، جردن فرازانی بودند که هیچگاه ذلت نشان ندادند. اما امروز شرایطی حاکم است که در تمام چهره اینها خضوع دیده میشه، خشوع دیده میشه. اینها چیزی برای گفتن ندارند، اینها قدرتی برای ارائه ندارند، اینها هر اون که در دنیا ابزار و اسباب قدرتشون بود از کفشون رفته است. اینها تهی دستانی هستند که امروز قدرت قاهره خداوند سبحان و عدالت الهی اینها رو بر سر جای خودشون نشانده است. اینها اون خضوعی که در دنیا باید داشتن نداشتن، امروز دارند و خداوند چنین اینها رو ذلیلانه در مقابل محکمه عدل خودش قرار داده است. وجوه یومئذ خاشعه عاملت و ناصبه، اینها کسانی هستند که در دنیا عمل کردند، کار کردند، عامله اند، اینها کار کردند. عاملت و ناصبه، کلمه ناصبه از ماده نصب، نصب و نصب به معنای تعب و رنج. اینها عمل کردند، دو معنا در آیه وجود دارد، عملی که خودشون به رنج هم انداختند، یعنی زحمت هم کشیدن مثلا، اما مسیر این تلاش و زحمت به گونه ای بود که متاسفانه تسلا نارن حامیه، این تلاش و این کاری هم که انجام دادند، این زحمتی هم که می کشیدند، مسیر این زحمت تسلا نارن حامیه، درون آتش به دوزخ خداوند بود. این چه کاری بوده است؟ عده ای از انسان ها عمل می کنند در دنیا، اما اعمالشون چه اعمالی است؟ اعمالی است که نتیجه اون همین است، نتیجه این اعمال جز دوزخ و قهر خداوند سبحان نیست. اینها کسانی هستند که زل سعیهم فی الحیات الدنیا، اینها تلاششون در زندگی دنیا بیراهه رفته است، به گمراهی رفته است، عمرشون رو گذرانده اند، اما به چه؟ عمر اینها گذشته است در خلاف مسیر الهی، در خلاف رضای خداوندی، در خیانت به بندگان خدا، در خیانت به وجود خودشون، در خلاف موازین خداوند و قوانین الهی حرکت کردن، عملم کردن، کار کردن، در دنیا به جاهایی رسیدن، قدرتی پیدا کردن، حشمتی پیدا کردن، منالی پیدا کردن، نامی پیدا کردن، نانی یافتن، اما پایان این نام و نان چیزی نبود جز قهر و دوزخ خداوند سبحان. از مسیری حرکت کردن که خط بطلان رو این مسیر کشیده شده است، کار کردن، زحمت هم کشیدن در راه رسیدن به خواستهاشون، اما به اینجا رسیدن. این راه که تو میروی به ترکستان است، راه به جای دیگری منتهی شده است و ختم شده است. یه عده‌ای از انسان‌ها کار کردن در دنیا و خیال میکنن که، یا مثلا پنداشتن که کارشون هم کارهای خوبی بوده است، اما اینا مهر قبولی ندارد. اینها اعمالی است که پسندیده نیست، چون در ذیل آیه شریفه از معصومین علیهم السلام اشاره داری مرز میکنم، فراوان داریم احادیث، حداقل شش حدیث و همین صبحی من میدیدم که در مورد این آیه شریفه هست. عده‌ای از انسان‌ها نمونه این رو معصومین، مخصوصا با توجه به کلمه نصب، چون میدونید یه گروهی بودن که به اینها شما چی میگید؟ میگید ناسبی. در میان اهل سنت یک گروهی هستن که اینها ناسبیان، نواسب اللعام، نواسب. نواسب کلمه نسب اینجا در معنای ناسبی، نسب یعنی من نسب لنفسه عداوت علی علیه السلام. کسی که از اولی که فهمیده این مطلب رو تا آخر عمر دشمنی و عداوت با علی و فرزندانش رو نسب العین خودش قرار داده، یعنی صبح و شب اگر هر کاری رسیده توانسته باشد هر ضربه‌ای و اهانتی و حتاکی و صدمه‌ای به امیرالمومنین و فرزندانش بزنه زده، کوتاهی نکرده. اینو میگن ناسبی. اینا گروهی بودن، یعنی اینها صدرشون خوارج، خوارج و نهروان، اینها پیشتازان و جلوداران نسب بودند. اینها کسانی بودند که خب این حالت رو داشتن. بعد در زبان معصومین داریم اینها صیام دارند، قیام دارند، تلاوت قرآن که نه حافظ قرآنند، خیلی از اینها، اینها حفظ قرآن دارند، نماز شب دارند، تهجد دارند، انفاق دارند. این خوارج خیلی هاشون نامهای بزرگی بودند در طول تاریخ از این جهت، اما کسانی بودند که لیاقتشون آن بود که تیغ بران امیر المؤمنین جریبان اینها بگیرد. در جنگ جمل امیر المؤمنین دستور داد تیر نندازید، به سپاه شروع نکنید، لا تبدعوا بالقتال، بگذارید اونها شروع کنند. و وقتی جنگ به پایان رسید امام فرمود یک نفر از اینها رو تعقیب نکنید، اسیر از اینها نگیرید. این جنگ جمله. اما در جنگ نهروان امیرالمومنین فرمود فرصت ندید، شروع کنید، اگر هر کی فرار کرد بزنید، در حال فرار بکشید، اسیرم اگر تونستید بگیرید. با کی دارد می جنگد امیرالمومنین؟ با خوارج. شدیدترین جنگ و سختترین جنگی که امیرالمومنین کردن با نهروانی ها بود. بیشتر از اینها کشتن و از دیگران نکشتن. از توطئه و آتش افروزان جمل امیرالمومنین گذشت و عفو کرد، اما از نهروانی ها عفو نکرد، چون خطر اینها برای وجود، برای اسلام، برای بشریت خیلی بیشتر از اون گروه بود. اینها به نص فرمایشات معصومین از گروهی هستند که عاملتون ناسبه، عمل کردند، اما عملی که پایان اون قهر خداوند سبحان است. مسیر رو اشتباه رفتن، امامت رو رها کردن، پیشوا رو رها کردن، خط ولایت امیرالمومنین و نشناختن، با امام زمان خودشون، با ولی ذوالجلال جریبان، هم جریبان شدن و با اون شیوه بحث کردن که جملی ها بحث نکردن. خون امیرالمومنین رو مباح دانستن، در نماز شبشون خواستن که شمشیرشون به خون علی آغشته گردد. اینها جماعتی هستن که نسب دارن، عاملتون ناصره. به شکل کلی همینطور که عرض کردم در آیه شریفه، اون کسی که عمل میکند و اما عمل منتج ندارد، امیری که در مسیر نیست ولو تعب هم بر خود میدهد، اما تعبش این چنین نیست، این سوییست، آن سویی نیست، لذا نتیجهش هم اینه که اون سو خبری نیست و مزدی و پایانی و اجر و حقیقتی در انتظار او نخواهد بود. پاره از مفسرین به ذهنشون اومده است این ناسبه بال قیامته، عاملتون ناسبه، کسانی هم که عمل میکنند اما عملشون منتهی به چی میشه؟ منتهی به نسب میشه. یعنی عملی است که براشون دردآور فردای قیامت. خب طبیعی چه عملی دردآور است؟ عملی که خلاف رضای خداوند و در قبال قانون الهی و معصیت الهی و عصیان باشه، پای نهادن بر حقوق خدا و خلق باشد. این میشه عاملتون ناسو. تسلا نارن حامیه. تسلا سلا دو معنا دارد. یک معنای سلا یعنی دخول. تسلا نارن، اینها داخل می شود، این عامله ناسبه داخل می شود به آتشی که این آتش خیلی داغه، قابل تحمل نیست، حامیه خیلی داغ و فوق العاده، اصلا نمی شود براش درجه حرارت در نظر گرفت. معنای دوم سلی به معنای لزومه. در عرب وقتی که در میدان اسب دوانی اسبا حرکت می کنند، به اون اسب شماره یک، اسب پیشناز که کاپ اول رو میبرد، مدال طلا میگیرد سوارکارش، به اون میگن مجلی. به اسب دومی که پشت سر او میرسه مدال نقره میگیره میگن مسلی. مسلی، مجلی، مسلی. اون اولیست، این دومیست. چرا به این دومی میگن مسلی؟ چون اسب دومی اسبیه که گردنش سرش چسبیده به دنباله اسب اول، ملازمه با او حرکت کرده اما نتونست خودش جلوتر برسونه، دوم شد. به سلی به معنای لزوم و چسب پیوستگی. تسلا نارن حامیه، اینا اعمالی کردن که اعمالشون شایسته این است که اینها ملازمه با آتش و قهر خداوند و دوزخ الهی باشه. پس سلی و سلا هم به معنای دخول هم لزوم، هر دوش در اینها یه حقیقت رو میرسونه. خب اینها در اونجا که به سر میبرن چی میخورن؟ تسقا من عین آنیه. وقتی که آتش افروخته شد، درجه هوای مشهد دیروز 40 درجه بوده است، شما از روز قبل 2 لیوان بیشتر آب نوشیدید، 5 لیوان بیشتر آب نوشیدید. وقتی 1 درجه درجه حرارت افزوده میشود، 2 درجه افزوده میشود، شما 1 پارچه آب بیشتر میخورید. اگه امروز شده احیانا 45 درجه، 42 درجه، 3 درجه، شما 2 لیوان 2 پارچه بیشتر آب میخورید. هر مقداری که این تبخیر آب بدن بیشتر میشه به لحاظ حرارت درونی و بیرونی، نتیجه آن میشود که شما حاجتتون به آبگیری بیشتر میشه. این آتش افروخته و گداخته اینها را عطشان میکند. تمام وجود اینها آتش و تشنگی است. به اینها مینوشانند. اما چی مینوشانند؟ تسقا. مینوشانند. خودشون که نمیخورند. تسقا فعل مجهوله. نوشانده میشه، یعنی میریزن به حلقشون. مگه این حرفا شوخی نداره کسی اونجا با کسی؟ تسقا، می نوشانند اینها، من عین آنیه، از چشمه و از منشأ آبی که بسیار شدید الحر، آنیه شدید الحر. در اوج آب خصوصیتش اینه که خنکی در وجود انسان ایجاد کنه در قبال حرارت. اگر آب هم خود افزایش حرارت بده چی میشه؟ اگر آب گداخته داغ رو بریزن به حلقوم کسی که بخواهد آتشش ببرد. تسقا من عین آنیه. خب این نوشیدنی اینها آیا خوردنی هم دارند؟ لیس لهم طعام الا من ذریع. اینها خوردنی ندارند الا من ذریع، مگر ذریع. کلمه ذریع به معنای شوک، شوک، خار، خار. گاهی در لغتنامه ها می نویسن زری ما لا ترآه العبل، ما لا ترآه العبل. خاریست، گیاهیست که حتی شتر همونو نمی خورد. خب می دانید شتر حیوانیست که از همه حیوانات بیچاره خار می خورد و بار می برد. شتر یه حیوانیست که کارش خار خورد. این خار، خار شتری چی اصلا؟ همه جور چیزی رو این حیوان می خورد. خیلی سهل الطعام به اصطلاح. اما ذریع چیزی است که هیچ حیوانی اعتنای به اون هم نمی کند. در لغت همون شوکه، خارهای زشت نامربوط گزنده زهراگین این چنینی. اینها غذاشون اینه، ذریع است. خب حالا این نکتهی که وجود داره خیلی روشنه، سریع. طعام اینها ذریع است، شراب اونها اون است. خب این خار از کجا اومده؟ خار اونجا چکار میکنه؟ خب جان برادر، مگر نخوندی؟ مگر نگفتی؟ مگر نشنیدی؟ مگر از حفظ نداری که از دنیا مزرعت الاخره؟ مگر نمیدانی که این شوک و خار کجا کشتش کردی؟ هر کجا کشت کردی حالا داری از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بجوید، بروید جوز جو. خب این همان است که داری دروش میکنی دیگه، این همانه که کشت کردی. گروهی دارن کشت میکنن، بر میدارن در شجره طوبا میخورن. گروهی کشت میکنن، میخورن دینها عالی ترین و نابترین طعام و غذا را. اما یک کسی دارد میخورد از چی؟ از شجره زقوم. این شجره زقوم کجا سبسوده؟ تو جهنم. این نیست مگر اون کشتی که در دنیا داشتیم؟ هر عملی که کشتیم همان را پایان کار میدرویم. عده خار عملی که کشتیم همان را پایان کار میدرویم. عده خار رو در دنیا کاشتن که امروز دارن بر میدارن. این زری از آسمون نیفتاده اونجا، بلکه بازتاب و نتیجه و انعکاس ملکوتی اعمال این هاست که به این شکل شکر اون خارهایی که فرو کردن بر قوانین الهی، اون خارهایی که ریختن زیر پای مؤمنین، اون خارهای اعمالی که فرو کردن به چشم اهل ایمان، امروز دارن میخورند اون خارهای عمل رو و اون کارها رو دارن میچینن و حاصلشون میشه. لیس لهم طعام الا من ذریع. حالا این چیزیست که لا یسمن ولا یقنی من جوع. یک غذایی که شما نوش جان میکنید دو حالت دارد، یا این غذا اسمان دارد یا این که اشباع دارد. یعنی یک غذاهاییست که شما میخورید و اینها همش ویتامین میشه، همش کالوری میشه در وجودتون. غذاهای خیلی پر محتواش هم کم، کم محتوا پر انرژی. شما این غذا رو نوش جان میکنید، این دقیقا جذب بدنتون میشه، منفعت عالی میده و رشد هم برای بدنتون میارد. این میشه اسمان. اما گاهی یک غذاهایی میخوریم که خب چکار، روزگار است، به هر حال وضع مالی است، اقتصادی است، مجبور یک غذایی بخوره که چی رو رفع کنه؟ درد گرسنگی رو رفع کنه و شکم رو پر کنه. این دیگه مال از غذایی است به هر حال. این چنین گاهی بعضیا رژیم غذایی دارن بهشون اتباع متن میگن آقا شما قبل از غذا محبت بفرمایید ظرف بزرگی سالاد بخورید، نمیدونم کاهو کلم بخورید، که معده شما حجمش کم بشه دیگه برای غذا. حالا اگر سیستم عرض به خدمتون مکانیزم اختیاری ندارید، اجباراً این کار رو بکنید که حجم معدتون کم بشه، بعد کم غذا بخورید. یعنی یه غذاهاییست که اینا صرفاً چه میکنه؟ حجم معده رو پر میکنه. اینا میشن غذاهای اشباعی در قبال غذاهای اسمانی، که اینها وقتی که هیچ کدومش نباشه این چه غذاییست دیگه؟ که نه اسمان داشته باشه، نه انرژی داشته باشه و رشد بده، و نه هم معده رو پر کنه. این غذا و این شوک آنی که اینا دارن میخورن نه جنبه توانی برای اینها دارد، نه اینکه درد و گرسنگی رو دفع میکند، هیچ کدام را ندارد. این وضع این جماعتی است که عملی کردن در دنیا که سوی و جهت این عمل آتش و قهر خداوند بود و دوزخ الهی بود. جایگاه اونها هم اینه، چهره های اینها هم چنین حالتی را دارد. خب همیشه در قرآن سکه دو رو دارد، صفحه دو طرف دارد. خداوند سبحان هرگاه این طرف قضیه رو میگد، اون طرف قضیه رو هم سریعا متذکر میشود. وجوه یومئذ ناعمه، چهرهایی وجود دارد، انسانهایی هستند در اون عالم که اینها چهرهاشون ناعمه است. ناعمه از ماده چه میآید؟ از ماده نعمت و نعومت، از ماده اون نرمش. اصلا نعمت از ماده نعومت، نرمش و سازگاری است. هر کی با انسان سازگار است نعمت است. نعمت اون حالت به اصطلاح رسیدن به خواسته هاست. نعمت اون حالت خوشی ها و لذت هایی است که یه انسان دارد، میگید اهل نعمت فلان کس. اینها فرو رفته در نعمت های الهی هستند. اینها کسانی هستند که به گزارش قرآن در اون کریمه مبارکه فرمود تعرفو فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اینها چهره هاشون که نگاه میکنی تعارف و فی وجوه هم نظرت النعیم، اینها همینطور که نگاه میکنی اثر تمام خوشی ها در چهره هاشون دیده میشه تو این عالم. احساس میشه که اینها عجب سرمست و سرخوش و بانشادن. وجوه هن یوم ازن ناعمه. خب اینها چرا اینطور خوشن؟ لسعیه ها راضیه. اینها چون از سعی که در دنیا داشتند امروز خوشنودن. این هم عمل کردن در دنیا، اما عملشون عملی بود که مطابق موازین و رضای خداوندی بود. اونها اون روز رضای خدا رو تحصیل کردن. خداوند امروز رضایت اینها رو تحصیل می کنن. رضی الله عنهم، خدا از اینها راضی، اینها از خدا راضی. این ترازی است، رضایت طرفی نیست. اینها لسعیها راضیه، برای سعیشون. اینم توجه داشته باشید، خداوند اونجا عمل گفت، اینجا چی میگه؟ اینجا سعی میگه. اگر کسی میخواد به رضای خداوند و اون جایگاه در قیامت برسه، باید بیش از عمل، یعنی باید عملش همراه با چی باشه؟ همراه با یه توان مضاعف باشه که اسمشو بتونیم سعی بگذاریم. سعی عملی است که درش یه حالت انرژیک وجود دارد، یه حالت پرتوانی وجود دارد، خستگی ناپذیری وجود دارد. سعی حرکت بیشتر از قدم زدن است. بارها عرض کردیم خدمتون، اون شتاب داشتن در کار است. فرمود لسعیها راضیه، اینها اون حالت شتاب و اون حالت توانایی در کار رو در دنیا نشان دادن، آرام نگرفتن، گفتن ما زنده بهانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اینها تا لحظه آخر از دانستن، فرا گرفتن، عمل کردن، احسان کردن، نیکوی کردن، بر طبق موازین و قوانین الهی حرکت کردن نیاسودند، نیاسودند. اینها خوب حرکت کردن، خوب زندگی کردن، خوب تلاش کردن و دارن اون کشت کردن، حالا اینها هم درو می کنن. لسعیها راضیه، اینها کجا هستن؟ فی جنت عالیه، اینها در باغند، در بستانند. اما چه بستانی؟ خب الان مناسبت داره عرض کنم، ما و شما هم الان در بستان نشستیم، اما بستانی است که بعضی از عزیزان میبینم سراشون این طرف اون طرف میکنن که آفتاب به صورتشون نیفته. بستانی که ما داریم الان مگس دور بر ما داره حرکت میکنه، این مگس ها هستن دارن پرواز میکنن. من چیزی این مکان نکنم، این بستان دنیاست البته، داریم برای کلش میگیم، والله بسیار فضای زیبایی است، من که وارد شدم لذت بردم، درود خدای بر اون کسانی که چنین همت بلندی داشتند. اما دارم کلا عرض میکنم جنتی که ما داریم اینجا، جنتی است که الان پشت سرمون صدای اتوبوس‌های جاده بین‌المللی داره میاد، این جنت ماست. سر صدا داره، مگس داره، عرض به خدمتتون زحمت داره، رنج داره، این درخت ها به سادگی به اینجا نرسید، از جگرها خون شده تا یک نهالی بارور گردد. اما اونجا جنتی است که فی جنت عالیه، اونجا بهشتی است، اونجا رضوانی است، اونجا بستانی است که بسیار عالی است، بسیار مرتفع است، بسیار بلند مکان و بلند نعمت است. اونجا دیگه این حالات نیست، اونجا جز خوشی نیست، جز سرور نیست، جز نشاط نیست، عامل تعزی ندارد، عامل رنج ندارد، تمام اون رفاه است و تمام اون جنت و نعیم است، نه جنت و نعمه، جنت و نعیم است، سراسر اون رو نعمت های الهی گرفته است. فی جنت عادیه لا تسمع فیها لاقیه، اولین چیزی که بعد از این مکان عالی خداوند سبحان میگه شرایط محیطی است. ببینید ما گاه ممکنه بریم توی محیط خوبی، شما سفر میکنید به فلان شهر، نمیدونم کنار ساحل، نمیدونم کجا فلان، توی شهری میرید، محیطی میرید، خیلی محیط زیباست، میگید عجب طبیعت زیبایی است، اما هنوز 24 ساعت بهتون نگذشته خسته میشید، میگید بریم زودتر، میبینید شرایط محیطی شما رو جذب نمیکنه، چیزایی میبینید، تا که می نشینید با دو نفر صحبت کنید، ای بابا اینا چقدر پرتن، هنوز ننشستیم شروع کردن فحش دادن و حتی که کردن به دیگران، هنوز ننشستیم شروع کردن بدگویی از زید و عمرو، هنوز با اینا صحبت نکردیم چرند و پرند و پرت و پلا و خسته میشه، میگه زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. اما اینجا فضایی است که لا تسمع فیها لاقیه، تو این بهشت اصلا لغو اینها نمیشه نبه، هیچ آزار محیطی ندارن. باز رو آزارها خداوند به کدام آزار تأکید کرد؟ آزاری که از طریق گوش میاد، شنیدنهای نامربوط که با دل انسان عاقل آگاه خیلی کار میکنن. یه خبری رو گوش میکنید شب خوابتون نمیبره، یه حرفی رو به شما میرسانند، پیغامی رو از یک کسی بهتون میدن تا یک ماه فشار خونتون نامتعادله، یک گزارش به شما داده میشه، یه مطلبی رو میشنوید، میرید دکتر میگن شما سابقه قند داشتید، میگید نه، میگه متاسفانه قندتون 300 رسیده، اما سابقه نداشتید، میگه پس این یه استرس ناگهانی است که این حالت رو در شما ایجاد کرده است، این همش لغوه. لا تسمع فیها لاقیه، این لغوانیست. در آن بهشت و در آن عالم در به تمام این لغوها بسته می شود و هیچی از اینها وجود ندارد و یه چنین شرائطی است. لا تسمع فیها لاغیه، فیها عین جاریه. در این بهشت ها مشکل کمبود آب و جیره بندی کردن و زمان بندی کردن و فروکش کردن سطح آبهای زیرزمینی و روزمینی و تأمین منابع آب و سد کرش تمام شدن و این مسائل وجود ندارد. فیها عین جاریه، در اینجا چشمه هایی است، آبهایی است که جریان دارد، دائم جریان دارد. بازدهی و آبدهی اینها کم نمیشه، اینها جریان دارد. نمیخوادم کسی اینها رو مکنده و چاه نمیخواد، موتور نمیخواد که اینها رو بیرون بکشن، خودش جریان دارد. عیونیست که اینها معینه، به چشم کاملا دیده میشه از منبع که میاد، زیبا و عالی با جریان. آب وقتی که یکی از راه‌های حسفیه طبیعی آب جریان آبه، وقتی آب رو در یه مسیر طولانی جریان میدم، خیلی از چیزهایی که درون آب داره چی میشه؟ تهنشین میکنن. این راه تصفیه طبیعی است به اصطلاح، این حال طبیعی دارد. مثلا فیها عین جاریه، اینها آبهایی است درش که جریان دارد و کاملا زیبا، گوارا، پسندیده. چه چشمهایی! عین تسمى فیها سلسبیلا، اینها سلسبیل دارد. چه سلسبیل چیز، اون چه آبیست، اون چه چشمه ایست، چشمه تسنیم چیز، اینا چی دارن، اینا چه می نوشن، اونها چه می نوشیدن. تسقا من عین آنیه، اونها چه می نوشیدن، اینها دارن چه می نوشن. این نوشیدنی از کجا انتخاب شد؟ از دنیا انتخاب. کی سفارشش داد؟ ما سفارش داریم. کی دست ما داد؟ ما خودمون دست خودمون میدیم. کسی برای ما نمیفرسته کادو، کار خود ماست، نتیجه خود ماست. فرمود لا تسمعوا فیها لاغیه، فیها عین جاریه، فیها سرر مرفوعه. در این بساطین و جنت هایی که اینها نشستن سرر مرفوعه، سرر جمع سریر، سریر اون تخت هایی میگویند و بساط هایی رو میگند که به اصطلاح حالت کشسانی داره، حالت ارتجاع داره. خب شما وقتی توی محیط خوب زیبایی وارد میشین، دوست میدارید یه جای بلندتری باشه که اونجا بنشینید که یه چشمنداز خوبی هم داشته باشید. حالا گاهی این تختی که نشستید بالاش، این تخت خشکه، یه تخت چوبی خشکه، هی پاتون عوض میکنید. نیم ساعت که میشین خسته میشین، میگه چهار قدم بزنم، بلند میشید قدم میزنید. اما اگر این تختی که نشسته باشید حالت ارتجاع داشته باشه، یه حالت نرمشی داشته باشه، یه حالت این چنین داشته باشه، شما دیگه دلتون نمیاد از جاتون بلند شید، میگید همینجا خوش است، همین منظره که میبینم زیباست. سریر به چنین تختی میگن. یک دوم، سریر به تختی میگن که جایگاه ویژه، یعنی به اون تختی که در حجله و حجله عروس و داماد میگذارن به اون سریر میگن، به تختی که سلاطین و بزرگان روش مینشینن سریر میگن. سلطان سریر ارتضا ابوالحسن رضا، سریر اون تختی که بزرگان بر او تکیه میکنن. فرمود فیها سررن، فیها سررن مرفوعه، اینها رو زمین که نمینشینند اونجا، شأنشون اجله ولو در بهشت، اینا رو مینشانند بر روی سریرها و جایگاه های بلند زیبا، این که مرفوعه. اونها هم باز یه رفعتی دارد، هم رفعت شأنی و مقامی دارد، هم بلند خیلی زیباست، خوشمنظر، پاکیزه، جالب. فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه، و اکواب موضوعه. اکواب جمع کوب، کوب به اصطلاح عرض به خدمتون اون ظرف ها، مثلا چی بگیم، حالا یه قدی عامیانه هم بگیم لغتش، و اب نداره که به ذهن دوستان زود بیاد، پاتیل، پاتیلا. وقتی که شما عرض به خدمتون یه نوشیدنی براتون میارن، یه شیشه نوشابه رو خیلی تشنید، این شیشه نوشابه رو نگاه میکنید میبینید کمه، کم کم میخورید که دیر تموم بشه، بعدم که تموم میشه میبینید کمه، دوربرم خبری نیست، کسی دیگه نمیاره براتون، نه کوپنی بوده، سهمیه هر کسی دست خودشه. اما اگر نه شما تشنه باشید، بیارن یک ظرف بزرگ، یک باده عرض به خدمتون، یه پارچ بیارن، یه پارچ نوشابه بیارن مقابلتون، با یه لیوانم پر کنن دستتون بدن، لیوانو میخورید و چشمتون به پارچه، پارچه رو تمام می‌کنید. حالا ممکنه کسی اشتهاش از پارچم بیشتر باشه، چه میدانیم، از سلوغو به تعبیر اون بند خدا یه چیزی گفته بود مثلا، خب این فرق میکنه. حالا اگر دیگه بخواد خاطر کسی راحت کنن چیکار میکنن؟ یک پاتیل بزرگ، یک تشت پر یخ میکنن، پر نوشابش میکنن، یک پارچ هم میگذارن پر، یک لیوان هم دستش میدن، میگن آقا بخور تا توانی به بازوی خیش، هر چه میتوانی بخور، نوش جانت این آماده است، فیض مهیاست، مستفیض بشو. این میشه اکواب، یعنی همه چی رو دقیق جامع، بیش از تقاضا، بیش از فوق اعتنا فوق رغبتنا، یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات، فوق رغبتنا، بیش از آنچه تصور باشد و فکر باشد، برای اینها مهیاست. و اکباب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی و مبثوفه. این دو جمله رو کوتاه بگم تا اول قسمت بعدیش دیگه، چون سوره در دو بحث گفته میشه، یه بحثش و الان یه بحثش هم هفته آینده انشاءالله خدمتون عرض میکنن. و نمارق و مصفوفه، خب الان نشستن هم خودش آقا اینا آدابیست خداوند در قرآن میگه برا بهشتیان و چقدر زیباست. خب حضرت عالی نشستید تکه دادید، خسته شده تکه میدید به این ستون، تکه میدید به این میله، تکه میدید به این نرده، پشتون خسته میشه آقا، یک کمی خودتون تکان میدید مثلا که این آنها اذیتتون نکنه. اینها وقتی که می نشینن که اینطور نیست، پشت اینها وساده مهیاست، پشتی های خالی زربرف گذاردن، نمارق و نمارق و مصفوفه، نمارق یعنی پشتی وساده، پشت اینها خیلی خوبه، خیالشون از نشستن راحته، وقتی می خوان تکیه بدن، شما وقتی می خوان تکیه بدید اول پشتون رو اطمینان حاصل می کنید. خود تکیه دادن هم رمز آرامش، وقتی شما تکیه دادید گوش میکنید خیلی راحت تر گوش میکنید، اما وقتی شما استیجانن اجالتا نشستید این پا اون پا میشید، عوض میشید، این دستون عوض میکنید، اون دستونو میگذارید، فکر کمی هستید. خب این تأثیر داره در درصد شنیدنتون در ادراکتون. اینها کاملا پشتی ها مهیاست براشون، نمارق و مصفوفه، اونم صف کشیده بدون هیچ خلل، کاملا بین این پشتی اون پشتی فاصله نیست که نسلشونش بیفته این طرف، نمارق و مصفوفه کاملا این پشتی ها متصل و زرابی و مبثوثه. اینها براشون زریبه و زرابی وجود دارد، یعنی در این حال که پشتیست به اون تخت ها و سریر ها، اما این تخت ها خالی نیست، باز زریبه زیراندازه، یعنی در این حال که رو تخت نشستن باز زیر پاشون هم یه چیزهای خیلی نابیه، چیز زرابی مبثوثه، یه بساط‌های پهن شده ایست که کاملا اینها یه شکوه و زیبایی و لذتی دارد برای اون کسی که بر روی او نشسته است. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر. ادامه بحث است که انشاءالله در گفتگوی بعد خدمت عزیزان به سمع شریف و مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان و عظمت این آیات بینات چهره های ما رو در قیامت شادمان و مسرور بگرداند. نعمت های عظیم و پسندیده و زیبایی که برای بندگان صالح خودش توصیف شد برای ما نیز ارزانی بدارد، ما را از عقوبت اون قهر چهره های دژم و فرو رفته قیامت برحذر بدارد. خب من که در محفل خدمتون بودم دیدم که صدا و زمزمه پاگذاردن به ایام فاطمیه فضای محفل رو هم گرفته بود. خب کم کم دیگه مجالس شروع میشه و باز بر پرچم ها صرف می شود که صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. باز دلها یاد می کند، دلها فاطمی می شود، عطر زیبای نام زهرا که مرضی فضا رو می گیرد. صبح جمعه است، خوندید این دعا و فرزند بزرگ فاطمه رو صدا زدید، گفتید کی میشه که متصل بشه امروز ما به فردای شما، امروز ما به وعده شما. کی میشه که متا ننتفع من عذب معائک، کی میشه ما از آب گوارای وجود نازنین تو بنوشیم یا ابن الحسن، کی میشه که ما خوشه چین خرمن وجود تو باشیم یا بقیت الله. فقط طال الصدا، میدونی یعنی چی فقط طال الصدا؟ فقط طال الصدا یعنی آتش مهلک داره ما رو میکشه یا ابن الحسن، یعنی خیلی طول کشید دوران انتظار، خیلی طول کشید دوران آتش و تشنگی و هیچ آبی ما را سیراب نمی کند جز دست با کفایت تو ای ساقی بزرگ وجود و هستی، ای صاحب ولایت کبرا، ای مهدی فاطمه. خب نام فرزند بزرگش گفتید و بردید و عرض ارادت کردید و ختام سخن هم نام صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست. من این خاطره رو عرض کردم، گاهی بعد مکرر شد در مباحثم گفتم، مهم نیست اما خیلی خود من رو در اون صحنه گرفت. در خدمت بعضی از دوستان که مشرف بودیم در یکی از سفرهای عمره، در کنار اون خداوند به همه عزیزان قسمت کند در خدمتون باشیم انشاءالله، در کنار اون خانه و دروی که منتسب به حضرت زهراء مرضیه است که علی المعروف میگن این درب مثلا خانه است، اتفاقا من نگاه میکردم رو اون قفل روی در، هو الحبیب الذی یرجا شفاعت، این شعر حک شده، اصلا حک شده رو اون فلز قفل، اوست اون حبیبی که امید به شفاعت او بسته میشود، هو الحبیب الذی یرجا شفاعت، شعرمان وسیله برده است. همینطور که من اومدم بنشینم نماز بخونم، دیدم دو تا ایرانی یک تکیه داده، یکی شانه‌شو به این دیوار کوتاه اونجا اون نیم دیواری، و یکی دیگه هم هموطن سرش رو آورده بیخ گوشی، دستش اینطوری گرفته جلوی دهانش، چون نمیگذاره که اون شرطه اونجا که نمیگذاره که بخونه چیزی، این دستش مقابل دهانش گرفته از میان دستش داره چیزی میگه، اونم داره گوش میکنه و دو تایشون دارن تکان میخورن، بین هزن مثل ابر بهار. من حساس شدم، کنجکاو شدم، نمازم تمام شد، سرم آوردم جلو ببینم چی دارم، میگم اصفهانی ام بودن با لهجه اصفهانی خیلی زیبایی همین تکبیت رو میگفت که منم اینو بگم و دل هاتون بره ندینه و دستمون رو به دعا بردار. دیدم داره میگه که یا فاطمه، دیدم داره میگه یا فاطمه من عقده دل واونه کرده، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم.